بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم نظر شما اساتید محترم، حضار گرامی. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله رو بحث میکردیم. رسیدیم به حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی، یعنی به هر دو تا بحث میپردازیم. منتها عرض کردیم که با توجه به اینکه این قانونی که در قرآن برش تاکید میشه باید قانون عاقلانه عادلانه باشه از یک سو، و از سوی دیگه اینکه بحث با جامعه سازی هم ملازم هست، ما این بحث رو با هم پیگیری میکنیم، یعنی همزمان با بحث جامعه سازی و دولت سازی در مدینه بحث قانون رو هم پیگیری میکنیم. اساساً قانون مهمترین ابزاری هست که برای جامعه سازی مورد استفاده قرار میگیره. در جلسات گذشته مباحث کلیات و مقدماتی مطرح شد. از جلسه امروز وارد سوره مبارکه بقره میشیم. برخی از آیات این سوره رو انشاءالله مورد تدبر و تأمل قرار خواهیم داد. اما قبل از اون یک مدعایی داریم که این مدعا چون مورد تست میخواد قرار بگیره، من این مدعا رو در آغاز این جلسه عرض میکنم. مدعای ما این هست که در جامعه سازی اسلامی برخلاف جامعه سازی های دیگه، البته یک روزی من حالا در یکی از جلسات اشاره خواهم کرد که چند نوع جامعه سازی داریم در دنیای کنونی و حتی در پیشینه جامعه سازی در کشورهای مختلف و تمدنهای مختلف چند نوع جامعه سازی داشتیم و چه تفاوتی وجود داره بین جامعه ای که اسلام میخواد بسازه با جامعه ای که دیگره مکاتب ساختند یا در حال ساختن هستند یا میخوان بسازند. مثلا جامعه‌ای که لیبرالیسم می‌سازه متفاوت هست با جامعه‌ای که مارکسیسم و سوسیالیسم می‌سازه. به همین ترتیب جامعه‌ای هم که اسلام می‌سازه متفاوت هست با جامعه‌ای که مکاتب مذکور می‌سازن. جامعه اسلامی مبتنی است بر توحید. وقتی انسانی موحد شد، این مدعای ما هست، روح توحید در فضائل اخلاقی باید متجلی بشه، یعنی اون فرد موحد اگر به واقع موحد باشه روح توحید رو در ملکات اخلاقی و فضائل اخلاقی خودش متجلی میکنه. مثلا یک انسانیه که مخلص هست، کارها رو بر اساس اخلاص انجام میده نه بر اساس ریا، به عنوان مثال عرض کردم. و روح اخلاق وقت اگر انسان متخلق شد، فضائل درش متجلی شد، روح اخلاق در عمل مردم و مسئولان و کارگزاران دولتی متجلی میشه. پس تمام اجزای دین و تمام رفتارهای ما و تمام بحثهایی که در عرصه حکمرانی داریم به توحید برمیگرده. توحید بعد از مرحله اعتقادی در اخلاق و اعمال جلوه میکنه. آیه 10 سوره مبارکه فاطر به همین بحث توجه داره. الهی از عدل کلم طیب و العمل الصالح یرفعه. اونجا در تفسیر این آیه علامه طباطبایی فرمودن که روح توحید در قوس نزول تبدیل میشه به اخلاق و اعمال، در حالی که اعمال و اخلاق در قوس صعود تبدیل میشه به توحید. بنابراین ایمان و عمل صالح که قبلا هم دربارش سخن گفته بودیم، اکنون در این قالب سه لایه‌ای خودش رو جلوه‌گر میسازه. ایمان مربوط میشه به حوزه توحید، یعنی اینکه ما به غیب ایمان داشته باشیم، به خدا ایمان داشته باشیم، به قرآن، به ملائکه، به انبیاء الهی، به معاد و قیامت ایمان داشته باشیم و عمل صالح عمل اخلاقی و رفتاری هست، عمل نفس ما، فعل نفس ما و فعل جوارح ما هست که در سطح حکمرانی هم متجلی میشه. بنابراین اگر ما حکمرانی رو یک منظومه تعریف کردیم و یک زنجیره تعریف کردیم که قدرت رو راهبری میکنه از مبدأ تا مقصد، ابزارش میشه قانون عاقلانه عادلانه، قانونی که از یک سو مبتنی بر ایمان به خدا هست، از یک سو پشتیبانی میشه توسط فضائل اخلاقی و خودش هم در نتیجه میشه تجلی توحید و تجلی اخلاق. این در سوره مبارکه بقره به خوبی متجلی شده. من در بخش های تقریبا اولیه و نصف تقریبا سوره، جز اول رو فقط کلیات رو ازش مرور میکنم، ولی بخش های پایانی سوره و اونجایی که وارد جزء دوم و جزء سوم شده، اونجا یه سری از قوانین و مقررات بیان شده که اونجا آیاتش رو، بعضی از آیات رو البته خواهیم خوند. من کلیت سوره بقره رو براتون بگم. خب مستحضر هستید که سوره بقره طولانی ترین سوره قرآن کریم هست. من طبق مطالعه و بررسی که نسبت به این سوره انجام دادم، مباحث این سوره رو در این بخش ها قرار دادم. یه بخش مقدماتی ما داریم که از آیه 1 تا 29 رو شامل میشه. پرسشی که در این بخش پاسخ داده شده این هست که مخاطب قرآن کیست؟ بهره بردار قرآن کیست؟ چه کسی میتواند از قرآن بهره ببره، استفاده بکنه؟ این بخش رو من اسمش رو گذاشتم مقدمه. بعد وارد فصل اول میشیم که از آیه 30 تا 39 هست. این فصل اول تصمیم خدا بر جعل خلیفه در زمین هست. خدای متعال تصمیم میگیره که یک جانشینی در زمین برای خودش قرار بده و این موضوع رو همطور که میدونید با ملائکه در میان میگذاره و ملائکه به خدای متعال میگن که انسان با توجه به اینکه دو تا ویژگی داره، یفسد و فلرز و یسف کدما، شما این رو چطوری میخوای خلیفه خودت قرار بدی؟ یعنی اون چیزی که برای ملائکه خیلی برجسته میشه جنبه قانون شکنی انسان هست، جنبه قانون گریزی انسان هست، اینکه انسان موجودی است هرج و مرج طلب، فسادگرا، خونریز، ظالم. این جنبه برای ملائکه فوراً متجلی میشه. اما خدای متعال اونجا پاسخهایی میده که حالا اجمالش رو عرض خواهم کرد. بعد میرسیم به فصل دوم. فصل دوم کارنامه بنی اسرائیل در جانشینی خدا هست که از آیه 40 شروع میشه تا 123. کارنامه بنی اسرائیل هست در نسبتشون با قوانینه که از سوی خدا وضع شده، با میثاق‌ها و پیمان‌هایی که خدا از اونها گرفته. بعد وارد فصل سوم میشیم. کارنامه حضرت ابراهیم سلام الله علیه در خلافت و امامت هست که خب مستحضر هستید حضرت ابراهیم قبل از حضرت موسی بوده، یعنی قبل از بنی اسرائیل هست و اساساً بنی اسرائیل، اسرائیل لقب حضرت یعقوب سلام الله علیه که خب حضرت یعقوب فرزند حضرت اسحاق هست و حضرت اسحاق فرزند حضرت ابراهیم سلام الله علیه مجمعین هست. در فصل سوم بر میگردیم، یا به عبارتی قرآن کریم میاد و کارنامه حضرت ابراهیم در حوزه خلافت و امامت رو مطرح میکنه. یعنی آیات 124 تا 141. فصل پنجم، ببخشید فصل چهارم، من عنوانی که براش گذاشتم تثبیت خلافت و امامت در رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمانان با تغییر قبله، یعنی اوجش میشه بحث تغییر قبله. در واقع اون چه که به بنی اسرائیل داده شده بود از نسل اسحاق گرفته میشه و به فرزندان حضرت ابراهیم از نسل اسماعیل داده میشه که حالا دلیلش رو خواهم گفت. بعد وارد فصل پنجم که این آیات 142 تا 152 هست. بعد وارد فصل پنجم میشیم. فصل پنجم بحث جامعه سازی اسلامی هست که از آیه 153 شروع میشه و تا پایان سوره ادامه داره. در این فصل مقررات بسیار زیادی و قوانین بسیار زیادی از سوی خدای متعال برای جامعه سازی اسلامی ذکر شده در پیوند با اخلاق و توحید که من همون جا که برسیم انشاءالله اشاره خواهم کرد. ما از این فصل پنجم وقتی به فصل پنجم میرسیم اونجا آیاتی رو مورد تدبر و تلاوت قرار خواهیم داد، البته برخی از آیات رو. خب با این مقدمه‌ای که عرض کردم و این چارچوبی که عرض کردم، البته این بحثی که خدمت شما دارم عرض می‌کنم تفصیلش رو در درس‌های سوره بقره بحث کردم، اونجا مفصل هست، اون هم فایل‌های صوتیش منتشر در حال بارگذاری هست، به گمانم تا حالا حدود 30 تا فایل صوتیش بارگذاری شده باشه. دوستانی که علاقه‌مند باشن میتونن اون فایل‌های صوتی رو ببینن. اونجا در درس‌های سوره بقره من با رویکرد راهبردی این سوره رو مورد بررسی قرار دادم. خب در مقدمه ببینیم که چه اتفاقی میفته. یعنی در آیات 1 تا 29. خب بعد نیست یه اشاره بکنم که در سوره حمد ما از خدای متعال خواستیم که ما رو به راه راست هدایت بکنه، گفتیم اهدنا الصراط المستقیم. اون وقت در سوره بقره بحث با همین مسئله شروع میشه، یعنی میخواد بگه که دعای شما مستجاب شد. اگر شما گفتید اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به استراتژی درست و نقشه زندگی درست هدایت بفرما، چون صراط مستقیم، صراط گفتیم همون شاهراه بزرگ راههایی هست که در جوامع انسانی وجود داشته، الان هم وجود داره به لحاظ جغرافیایی. وقتی کسی میافتاد در شاهراه و بزرگ راه، دیگه مسیر رو باید مستقیم بره تا برسه به مقصد، چه از استریت بگیریم صراط رو که خب خیلی ها این دیدگاه رو داشتن، چه از استراتژیست بگیریم. به حال این مسئله مهمیه. خدا یک راهبرد درستی روبروی ما بگذار، یک راهبری درستی میخواییم اینجا اتفاق بیفته. صراط مستقیم یعنی یک راهبری درست که ما رو برسونه به مقصد، ما رو داخل یک بزرگ راهی قرار بده که انتهای اون بزرگ راه مقصد باشه. یعنی ما از انسان غافل تبدیل میشیم به انسان سالک. انسان سالک وقتی داره تو این بزرگ راه حرکت میکنه به مقصد میرسه، میشه انسان واصل. خدای ما از مغضوبین و ضالین نمیخوایم باشیم. در سوره حمد میفرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. ولی این قرآن کریم یک نقشه راهبردیه، این شما رو هدایت میکنه تا به مقصد برسید. منتها این نقشه به درد انسانهای متقی میخوره. یک تقسیمی در واقع اینجا نسبت به انسانها صورت میگیره و اون این هست که صرف وجود نقشه برای هدایت انسانها کافی نیست. باید انسان خودش این ظرفیت رو در خودش به وجود بیاره، این استعداد رو در خودش به فعلیت برسونه، چون به صورت بالقوه خدای متعال این استعداد رو در انسان گذاشته. منتها این رو باید به فعلیت برسونه با اختیاری که داره، با انتخابی که داره، تا بتونه از این لطف الهی و نعمت الهی و رحمت الهی و هدایت الهی برخوردار بشه. اون هم زمینه تقوا هست. اینکه فطرت الهی را اگه انسان به فعلیت برسونه، خودش رو بتونه حفاظت بکنه از اون چه که انسان رو تشویق میکنه که قانون الهی رو زیر پا بگذاره. علامتش چیه؟ علامتش اینه که انذار انبیا در انسان تأثیر میگذاره. یعنی انسان آماده برای پیشرفت بر اساس قانون الهی انسانیه که وقتی مورد تبشیر و انذار انبیا قرار میگیره، این تبشیر و انذار درش اثر میگذاره. لامپ سوخته نیست. شما وقتی لامپ سوخته نباشه، این رو به جا لامپی وصل بکنید، کلیدم بزنید، روشن میشه. اما اگر این لامپ سوخته باشه، حالا شما هر کاری میکنید و روشن نمیشه، که چون ظرفیت و استعداد داخلیش رو از دست داده. میگه باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. باران میباره، اما بارش باران بر زمین شورزار فایده ای نداره. خورشید میتابه، خورشید بر همه زمین میتابه، اما یه جایی که گل و بلبل و گیاه و زمین مستعدی هست، از این نعمت آفتاب استفاده میکنه. یه جایی هم نه، شورزار هست، آفتاب اونجا هم میتابه، ازش استفاده نمیکنه. شعاع وجود الهی مثل نور آفتابه که بر همه میتابه، همون بارانه که بر همه میباره، ولی همه نمیتونن استفاده کنن. فقط کسانی میتونن استفاده کنن که این آمادگی رو در خودشون به وجود آورده باشن. در همین سوره مبارکه بقره این آیه شریفه آمده که خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعانه. مشروط به دو تا شرط. میگه من نزدیک شما هستم، خواندن شما رو متوجه میشم، میشنوم و اجابت میکنم وقتی که مرا صدا بزنید و بخوانید. به دو تا شرط. فلیستجیبوا لی، شما من رو اجابت باید بکنید. ولیؤمنوا بی، حالا صیغه غایبه، به پیامبر میگه که مردم فلیستجیبوا لی، مردمی که با من میخوان سخن بگن، اینها باید اجابت کرده باشن، مرا باید به ندای خدا لبیک گفته باشن، به ندای رسول الله صلی الله علیه و آله باید لبیک گفته باشن. ولی یؤمنو بی، باید به من ایمان آورده باشن. پس باید فرد وارد مدرسه ایمان شده باشه، این انذار درش تأثیر پذیرفته باشه، گذاشته باشه. لذا در مقدمه سوره بقره افراد رو از نظر ارتباطی که با قوانین الهی، اخلاق الهی و عقاید الهی برقرار میکنن به سه گروه تقسیم میکنه. گروه اول متقین هستن. متقین کسانی هستن که به لحاظ اعتقادی موحدن، به غیب ایمان دارن، به معاد ایمان دارن، به لحاظ اخلاقی متخلقن و به لحاظ رفتاری به قوانین الهی عمل میکنن. هم ستایه اول رو ملاحظه بفرمایید. بعد میرسه به لذا اینا به مقصد میرسن. اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. اینا شکوفا میشن. اینجا جامعه سازی موفقیه. اما کفار نه. کفار کلن در تعارض و تضاد با قوانین الهی هستن، با عقاید توحیدی هستند و با فضائل توحیدی هستند. اینا اصلا دستورات خدا رو به صورت آشکار نمیپذیرند. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا اصلا ایمان نمیارن. پس اگر ما میخوایم جامعه سازی کنیم، میخوایم نظام قانون الهی برقرار کنیم، با ایمان باید شروع بشه، با توحید باید شروع بشه، بعد بیاد اخلاق، بعد بیاد فقه. اینکه شما شنیدید که آیات مکی تاکید زیادی داره روی بحث توحید، روی بحث معاد و قیامت و روی مباحث اخلاقی، برای همینه. و اینکه میگه آیات مدنی پر است از مسائل مربوط به قوانین و مقررات و آیات و احکام و احکام فقهی و اینها، برای همینه. یعنی زیر ساخت میشه توحید، توحید سرریز میشه تو اخلاق، اخلاق اون وقت سرریز میشه در عمل. شما اگر در یک جامعه بخواهید نظامات قانونی رو، قانون الهی رو برقرار بکنید، بدون زیر ساخت‌های اخلاقی و توحیدی جواب نمیده. یعنی سوره بقره داره میگه که جواب نمیده. پس کفار کلن اینها ارتباطشون قطع با قوانین الهی، اصلا ارتباط برقرار نمی‌کنن. انذار و عدم انذار براشون مساویه، فرقی نداره. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. اصلا ابزارهای معرفتی اینها از کار افتاده، اینا لامپ‌های سوخته هستن. اما دسته سوم که منافقین هستن، اینها کسانی هستند که به ظاهر اومدن شهادتین گفتن، اسلام آوردن، ولی به واقع اینها قانون شکنن، اینها فاسقن. تعبیر فسخ رو، البته تعبیر زیادی درباره اینها در همین آیات این سوره به کار برده، ولی یه تعبیر هم اینه که اینها فاسدند، اینها ادعای اصلاح دارن، اما به واقع اینها فاسد هستند، اینها در ارتباط با خدا نیرنگ باز هستند. اینها وقتی بهشون گفته میشه ایمان بیارید، ایمان نمیارن، میگن انومن و کما آمن از سفها. مردم مؤمن رو افراد بیخرد اینها میدانن و اینها هم ملحق میشن به همون گروه کفار و اینها هم زیر بار قوانین الهی نمیرن. چرا؟ چون زیر ساخت نادرسته. یعنی در ظاهر میگه من مسلمان شدم، اما به لحاظ اخلاقی و به لحاظ اعتقادی مؤمن نیست، مشرکه، کافره و اعتقادی به حق و حقیقت نداره. بعد از اینکه این سه دسته بیان میشه، پس یه دسته شدن قانون گرایان، یعنی متقین. متقین کسانی هستند که متخلقند و معتقدند به توحید. خوب عنایت بفرمایید مدعا چیه، چون این رو میخواییم در بحث‌های حکمرانی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار بدیم دیگه. یعنی اگر تجربه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران رو ما بخواییم آسیب شناسی بکنیم، این بحث‌ها خیلی برای ما کارساز هست. الان که بحث اربعین مطرحه، چرا ما از اربعین این مقدار داریم مایه میگذاریم، دفاع میکنیم، میگیم باید به اربعین توجه بشه، باید زمینه حضور افراد علاقمند تا جایی که ممکن و مقدور هست فراهم بشه؟ به خاطر اینکه اربعین یک تجلی بخش زیبایی ها و اعمال و رفتار کسانی هست که این برمیخیزه از توحید و فضیلت های باطنی اینها. یعنی شما اینجا با کسانی مواجه هستی که اینها از مرحله اعتقاد و از مرحله اخلاق عبور کردن، وارد مرحله عمل شدن. یعنی یه عملیه که نماد یک باطن ایمانی و تقوایی هست، نماد هدایته. لذا اینجور اعمال باید برجسته بشه. ببینید طرف حاضره که روی مین بره، پاش رو از دست بده، ولی به اربعین برسه، به راهپیمایی اربعین برسه. این یه چیز کمی نیست. اینا رو ما نباید ببریم تو فضای قانون شکنی. این قانون شکنی نیست. این یک اعتقاداتی داره، یک عقایدی داره، یک دیدگاهی داره که براش حتی اینکه بخشی از جانش رو، بخشی از وجودش رو از دست بده، حتی شهید بشه. شما ببینید کاری که توابین کردن مثلا پس از شهادت امام حسین علیه السلام. یعنی فرد به خودش بر میگرده، متنبه میشه، یک اقدامی رو در واقع انجام میده. پس قانون باید متصل بشه به اخلاق، باید متصل بشه، اخلاق متصل بشه به توحید، توحید سرریز بشه در اخلاق، اخلاق سرریز بشه در قانون. اگر قانون این فرایند رو طی کرد در یک چنین جامعه، اون وقت اینجا جامعه سازی اسلامی تو هم با توفیق میشه. وقتی این قانون قانون عادلانه هست، فرایند حکمرانی اینجا میشه یک فرایند عاقلانه، یعنی موحدانه و فضیلت مدارانه و عادلانه، یعنی اون اعمال و رفتار هم درست میشه. لذا در آیه 21 دعوت عمومی میکنه خدای متعال، میفرماید، به یه سوالی پیش میاد دیگه، وقتی این افراد رو سه دسته کرد، سه نوع سبک زندگی مطرح شد، سه مواجهه با وحی و توحید و اخلاق و قانون مطرح شد، که فقط یه گروه هن که میگن لبیک، متقین هستن، اما کافرین نه، منافقین نه. خب ما میخواییم جز متقین باشیم، خدای ما میخواییم جز متقین باشیم، چیکار کنیم جز اهل تقوا باشیم؟ جواب میده به ما آیه 21، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. میخواهید که اهل تقوا باشید؟ عبادت، کلیدش عبادت، راهش عبادت، رمز و رازش در عبادت. عبادت یعنی چی؟ قبلا شاید معنا کرده بودم در جلسات گذشته. عبادت میدید به وقتی که جاده رو شما یک مسیری رو توی مثلا یه جایی تبدیل به جاده میکنید، ماشین های راهسازی میان یه جایی رو از وسط مثلا کوهستان، دشت، هر جا، اونجا رو راه میسازن، میگه عبدت طریق، راه رو هموار کرد، عبده به کار میره، اون ماشین میشه عابد، اون ماشین راهسازی در لغت عرب میشه عابد. عابد یعنی اون مثلا ماشین راهسازی، عبدت طریق، راه رو هموار کرد. انسان عابد کسیه که عبدت طریق، هموار میکنه راه فرود اوامر الهی و نواهی الهی رو در وجود خودش. انسانی که خدا رو عبادت میکنه یعنی خدایا من از این پس از تو فقط اطاعت میکنم. عبادت ملازمه با اطاعته، البته هم عبادت هم اطاعت ملازمه با معرفته، فرد باید ابزارهای معرفتیش کار بکنه. اگر اینها رو تعطیل کرده باشه، تبدیل به کور و کر و لال شده باشه، نه. قلب اگه مهر خورده باشه، نه. اگه ابزارهای معرفتی کار بکنه، برسه به معرفت توحید، اون تبشیر و انذار نبی درش اثر میکنه، قرآن رو میگذاره نقشه زندگی خودش، معرفت پیدا کرد به خدا و خدا چه دستوراتی داده، عمل میکنه، میشه عبادت خدا. پس عبادت مسیریه و تنها مسیریه که انسان رو تبدیل میکنه به اهل تقوا، میشه جز اهل تقوا. وقتی که انسان شد اهل تقوا، اون وقت میشه قانون پذیر، قانون عاقلانه عادلانه الهی رو میپذیره و عمل هم بهش میکنه و در جامعه هم مراقبت میکنه که عمل بشه، یعنی میشه اهل امر به معروف و نهی از منکر. کسی که در برابر قانون شکنان وای میسته، در برابر منافقین میسته، در برابر کفار و مشرکین میسته. پس آیه 21 از این جهت فوق‌العاده اهمیت داره برای ما. خب در آیه 25 اون وقت میگه بشارت بده پیامبر، و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها انهار کلما رزقوا منها من ثمرتن رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. به این اهل ایمان و عمل صالح بشارت بده. اینا وقتی به بهشت هم که میرن میگن این روزی از دنیا به ما رسیده. این جامعه سازی توحیدی وقتی اتفاق میفته، اینجا اعمالی از انسانها صادر میشه، خیلی جالبه، اعمالی تولید میشه که بهشت رو میسازه، رزق و روزی بهشتیان رو میسازه. وقتی اینا تو بهشت میرن میگن آره اینا از قبل برای ما آمده شده، اینها از دنیا آمده. پس یک جامعه بهشتی ایجاد میشه. اما اونی که اهل قانون شکنی باشه نیست جز فاسقین و ما یضل به الا الفاسقین. حالا خیلی جالبه اینجا ویژگی های قانون شکن رو خدای متعال فرموده در آیه 27، ملاحظه بفرمایید. بله. و ما یضل به الا الفاسقین. خدا میگه گاهی ما یه مثال میزنیم، از همین مثال ما متقین هدایت میشن، کافرین و منافقین بهانه میگیرن به ضلالتشون افسوده میشه. خیلی جالب. یه پشه رو، بحث پشه است دیگه، بعوزه است. میگه یه پشه رو ما مثال میزنیم، یه انسان متقی همین پشه رو میبینه، از این پی به خالقش میبره، پی به خدا میبره، میگه عجب آیتی. بله، این پشه، این موجود ریز یه نشانه ایست از نشانه های خدا، یا آفریده ایست از آفریده های خدا، بر هدایتش اضافه میشه، بر تقواش اضافه میشه. ولی یه انسان منافق همین رو میبینه و تمسخر میکنه. بحثش اینه که چرا خدا مثلا به پشه مثال داده؟ تو آفرینه این رو دقت بکن. لذا میفرماید که اینا میگن که و اما الذین کفروا، اونایی که کافر شدن، منافق شدن، فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، یعنی چی؟ به پشه مثال میزنه خدا. یضل بهی کثیرا، اینا باهاش گمراه میشن، و یهدی بهی کثیرا، اون متقین با اینها هدایت میشن. و ما یضل بهی الا الفاسقین. کیا هستن که با این مثال ها، با آیات الهی، حالا چه مثال باشه چه غیر مثال، زلالتشون بیشتر میشه، دور شدنشون از خدا بیشتر میشه؟ فاسقینن، قانون شکنان هستن، کسانی هستن که قواعد الهی رو، قوانین الهی رو، دستورات الهی رو نقض میکنن، زیر پا میگذارن. مثلا چیکار میکنن؟ حالا چند نمونه از قانون شکنی های اینا رو مثال زده. الذین، یک، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، پیمانی رو که خدا با اینا بسته اینا نقض میکنن. اینا آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، شهادتین گفتن، گفتن ما ایمان آوردیم، ولی الان اون دستورات رو نقض میکنن. خب رسول الله صلی الله علیه و آله اینا چی گفت؟ از اینا تعهد میگرفت دروغ نگویید، اموال دیگران رو غصب نکنید، سرقت نکنید. سوره ممتحنه رو ببینید، اون شرایطی که بر اساس اونها بیعت گرفته میشد. حالا تو هم سوره بقره هم رو میرسیم موارد. زنا نکنید، چنین نکنید. بله، اگر دشمن حمله کرد باید آماده باشید که بریم به دفاع، ولی نقض میکنم. میگه زکات بدید، زکات نمید. یه انفاق کنید، انفاق نمیکنید. یه نماز رو اقامه کنید، نماز نمیخونن مگر در حالت بیحالی، کسالت، تنبلی. یه فقر هماتی از سر من القرآن، قرآن نمیخونن، کاری به قرآن ندارن. پس یک، قانون شکنان رو میخواید بشناسید، کسی که قانون الهی رو، کسی که عهد و پیمانی رو که بسته نقض میکنه. خب شما چطور میخواید این قانون رو رعایت کنه تو جامعه؟ قانون یعنی چی؟ یعنی حقوق افراد رو محترم بشماریم دیگه. قانون اینه دیگه. نظم رو رعایت بکنیم. نه، وقتی نظم رو رعایت نمی‌کنیم، حقوق دیگران زیر پا گذاشته میشه. الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. یک، دو، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. هر چه رو خدا گفته که وصل کنید، اینا قطع میکنن. خدا گفته صله رحم کنید، اینا قطع میکنن. خدا گفته که امت باید در ارتباط با امام باشه، تابع ولی خودش و رهبر خودش باشه، اینا از رهبر تبعیت نمی کنن. خدا میگه که با همسایت ارتباط داشتی، این ارتباط برقرار نمی کنه. خدا میگه به فقرا محرومان رسیدگی کن، این نمی کنه. پس هرچی رو خدا میگه متصل باش، این قطع میکنه. اونچی رو گفته قطع کن، این وصل میکنه. گفته شیطان عدو مبینه، این با شیطان خیلی رفیق. گفته با دشمنان اسلام رابطه برقرار نکن، این خیلی علاقه داره که با دشمنان اسلام رابطه برقرار بکنه. و سوم، یفسدون فی الارض، در زمین فساد میکنن. یعنی چی؟ یعنی هم قانون شکنی ها. اولائکه هم الخاسرون، اینها میشن زیانکاران. زیانکاران رو میخواید بشناسید، اینا هستن. ببینید این که یک جامعه، یه جامعه قانونمند بشه یا یه جامعه ای که درش بی قانونی رواج داره، همجوری یه دفعه ساخته نمیشه. باید به کل اون شبکه و زنجیره حکمرانی ما توجه باید داشته باشیم، به کل دین باید توجه داشته باشیم، روی کرده سیستمی و منظومه‌ای باید داشته باشیم و نتیجه تابع خاص مقدمات. نگر در توحیدش ایراد بود، اگر در اخلاقش ایراد بود، شما اینو نمیتونید پایبند به قانون بکنید، مگر با زور، مگر با دوربین، مگر با اجبار. اونم اگه برق قطع شد میبینی آمار جرائم میره بالا، اگه زور از سرش برداشته شد میبینی آمار میره بالا. شما اعلام میکنید که ویروس در حال انتشاره، مسافرت نکنید. شما میگید مسافرت نکنید، میبینید که جاده ها پر اتومبیل شده. بعد میگید من جریمه میکنم، بازم میبینی که فایده نداره. ببینید یعنی اون زیر ساخت اخلاقی وقتی دچار بحران میشه، نه تنها فرد از ایثار دیگه خبر نداره، از عدالت خبر نداره، بحث از خود اینا براش اصلا نیست، بحث تعاون براش مطرح نیست، بحث خودخواهی ها، خودپرستی ها، نفع پرستی ها، نفع اینا رشد میکنه. در چنین شرایطی شما جامعه رو فقط با قانون نمیتونید اداره کنید، اصلا قابل اداره شدن نیست. این طغیان میکنه، عصیان میکنه. خب این فصل اول، این مقدمه در واقع تمام میشه. با این مقدمه خدای متعال میره سراغ بحث بعدی که گفتیم فصل اول این سوره هست و بحث جانشینی خدا در زمین مطرح میشه. با این مقدمه که عرض کردیم، بحث جانشینی بحث خیلی روشنی البته خواهد داشت. یعنی از نظر خدای متعال ما انسان‌های متقی داریم که این انسان‌های متقی شایسته این هستند که خلیفه خدا در زمین باشند. چرا؟ چون از همه انسان‌ها به خدا اینها نزدیک‌ترند به لحاظ افعال. به لحاظ افعال یعنی اگر خدا عادله، اینها هم سعی میکنن عادل باشن. اگر خدا حکیمه، اینها هم سعی میکنن حکیم باشن. اگر خدا رحیمه، اگر خدا رؤوفه، اگر خدا ستاره، اگر خدا غفاره، بله این ویژگی هایی که در افعال الهی هست، اینها سعی میکنن که داشته باشن. اینها نگاه میکنن خدا چه کارهایی رو دوست داره، اینها میخوان که اون کارها رو انجام بدن. اما اون انسان هایی که کافرند و منافقند، خیر، اونها خودشون رو از شایستگی خلافت الهی در روی زمین محروم کردن. لذا اگر هم جایی عهده‌دار پرچمداری مردم بشن، این غصبه، غصبه همین. پس ما یه نگاهی میکنیم به بحث خلافت انسان در زمین از سوی خدا از منظر بحث قانون و حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی. در مقدمه سخن عرض کردم وقتی که خدای متعال به ملائکه این مطلب رو اعلام کرد، آیه 30 و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، انی جاعل فی الارض خلیفه. این آیه با همین عبارت یادتون باشه، چون بعداً به ماجرای حضرت ابراهیم که میرسیم اونجا تعبیری مشابه این داریم، میگه که انی جاعل و کل الناس اماما. پس انی جاعل فی الارض خلیفه با انی جاعل و کل الناس اماما، این خاطرتون باشه، خلافت و امامت کنار هم قرار میگیره. خلیفه اگه بالفعل خلیفه شد، از میان افرادی که شایستگی خلافت رو پیدا کردن، خدای متعال فردی رو به عنوان امام منصوب میکنه. خلیفه خدا در روی زمین هست که استعداد و قابلیت امام شدن رو هم پیدا میکنه. این خلافت حواستون باشه، یک امر بالقوه هست. یعنی انسانها که آفریده شدن شبیه مثلا یه بذر مثلا هندونه است. این بذر هندونه قابلیت این رو داره که شما این رو بکاری سبز بشه، بزرگ بشه، هندونه های زیادی به شما بده. این قابلیت رو داره. اما اگر این قابلیت به فعلیت نرسه، خب هیچی دیگه. مثلا کسی اینو پوست بگیره، مغزشو بخوره، خب تموم شد دیگه، این هندونه نمیشه که. این همینجا تمام شد. یا اگر زیر خاک بکاریدش ولی آب بهش ندید، رسیدگی بهش نکنید، خب به فعلیت نمیرسه. انسان این استعداد رو داره، اما اینکه این استعداد به فعلیت میرسه یا نه بستگی به این داره که اهل تقوا باشه یا اهل کفر و نفاق باشه. اگه اهل کفر و نفاق باشه که این استعداد درش به فعلیت نمیرسه. این همون چیزی بود که ملائکه دیدن. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خدایا این موجودیه که فساد میکنه، ضد قانونه، این قانون شکنه، تن به قانون نمیده، خون ریزی میکنه، خون بیگناهان رو میریزه. خدای متعال فرمود که انی اعلم و ما لا تعلمون. بعد میگه و علم آدم الاسماء کلها، تا آخر که دیگه ما کاری بهش نداریم. خدای متعال جوابش اینه که همه انسان ها اینگونه نیستن. انسان قابلیت تعلیم رو داره، قابلیت آموختن رو داره و بر اساس این قابلیت، یعنی قابلیت کسب معرفت، میتونه با اسماء حسنای الهی آشنا بشه، میتونه با معارف الهی آشنا بشه و خودش رو به فعلیت برسونه، استعدادهای خودش رو به فعلیت برسونه. خب دیگه از اینجا به بعد کارنامه انسان رو شروع میکنه مطرح کردن. اولین آدم هایی که آفریده شدن خب حضرت آدم و حوا بودن. خب اینجا یک دستوری خدای متعال میده به موجودات دیگری که هستن که شما سجده کنید بر انسان، یعنی در خدمت انسان در بیایید. ملائکه سجده کردند ولی ابلیس که از جنس جن بود سجده نکرد. بنابراین انسان یه موجوداتی پیدا کرد که حامی او هستند، در جهت خلافت الهی شدن و خلیفه شدن. یه کسانی هم باش مواجه شد که اونا مخالف این هستن. ابلیس مخالف اینه که انسان به خلافت الهی برسه، ملائکه موافق شدن. پس ملائکه شدن همراه، امدادگر. لذا شما در آیات فراوانی میبینید، تو بحث حکمرانی امنیتی مطرح کردیم دیگه، در سوره انفال، در سوره توبه، در سوره های مختلف بود، در سوره آل عمران، که هر جا مؤمنین احتیاج به نصرت داشتن خدای متعال از طریق اعزام ملائکه اونها رو کمک میکرد. فرشتگان امداد رسان هستند به انسانهای مؤمن. البته فرشتگان سطوح مختلفی دارن دیگه. از خود مثلا جبرئیل شما بگیرید که وحی رو میاره برای رسول الله صلی الله علیه و آله، تا حضرت میکائیل که رزق و روزی ها رو فراهم میکنه، تا حضرت اسرافیل و حضرت عزرائیل و دیگره، فرشتگان بزرگ و فرشتگان سطوح، فرشتگان ارضی به اصطلاح زمینی، که در خدمت انسان در آمدن، به انسان سجده کردن، در برابر انسان تواضع کردن، در خدمت انسان در آمدن. اما ابلیس در نیامد. خب این رو خدا به اطلاع انسان رسوند که ابلیس دشمن شما هست، ملائکه دوست شما هستن، من دوست شما هستم، ابلیس دشمنه. البته ابلیس هم برای خودش نوچه های خودشو داره. اون کفار و منافقین که در مسیر خلافت الهی قدم بر نداشتن، اونا همه میشن عوامل و ازناب ابلیس، میشن شیاطین. پس تو مراقبت بکن. یه فرمولی هم بهش داد، از اون چه که من گفتم تبعیت بکن، تبعیت کن، از اون چه هم گفتم تبعیت نکن، تبعیت نکن. لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. این کارا رو نکن که از ستمگران خواهی بود، از خلافت خارج میشی، خودتو محروم میکنی. یه کارهایی رو هم بکن. بله، اونجا میگه که و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما، از این همه نعمت هر چه دلتون میخواد بخورید، اما لا تقربا هذه الشجره. پس اقدام الف رو میتونید انجام بدید، حالا هر چه که بوده به رو نمیتونید انجام بدید، یعنی از به گناه نباید نزدیک بشید. خب آدم ویژگیش اینه دیگه، مختاره. ابلیس میتونه وسوسش بکنه، شیطان میتونه وسوسش بکنه، این اتفاق میفته، منتها توبه میکنه، وسوسه میشه. فأزلهما الشیطان فقل نهبطوا منها جمیعا فإما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدای متعال هیچ واکنش خشمگینانه اینجا نداره، یعنی نمیگه تو چرا این کار رو کردی، نه خیر، این اقتضای بالاخره آفرینش آدم همینه دیگه، موجود مختاری هست. تو بله میتونیم، یعنی ممکنه که خطا بکنی، ولی اون چه که مهمه اینه که از خطای خودت برگردی، توبه بکنی. این انبیا برای همین میان، کتابهای الهی برای همین میان، میخوان به تو آموزش بدن، راه رو از چاه نشونت بدن. اگر تو هدایت اینها رو مورد توجه قرار دادی و اطاعت کردی، تبعیت کردی، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ نگرانی نداره، شما از امنیت پایدار برخوردار هستید دیگه، یعنی اگر متقین بودید. اما اگر جز اون کافرین و منافقین شدید، نه. خب اینجا وارد ماجرای بعدی میشه، یعنی بحث آدم و حوا تمام میشه، وارد بیان تجربه بنی اسرائیل میشه. تجربه بنی اسرائیل از خیلی جهات مشابه خود تجربه آدم و حوا هست، یعنی برای اینها انبیایی آمده، اینها باید حرف این انبیا رو گوش بدن. خب بخشی از تعالیم همه انبیا قوانینیه که اونها می آوردن، بخشیش مباحث اعتقادیه، بخشیش مباحث اخلاقیه، بخشیش مباحث قانونیه. کارنامه بنی اسرائیل علارغم همه فضائل و نعمتهایی که خدا بهشون داده و فضیلتهایی که خدا بهشون داده، که میگه اینی فضلتکم علی العالمی، اینی فضلتکم علی العالمی یعنی چی؟ خوب ند بفرمایید، چون بعد اینو کار داریم، یعنی شما خلیفه من در زمین شدید، الان نماد این خلافت برای شماست. اما اینها ناشکری میکنن، اینها نقض پیمان میکنن، نقض عهد میکنن. شما همین آیات 39 رو ملاحظه بفرمایید، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم، شما به عهدی که با من بستید وفا کنید، من به عهد خودم با شما وفا میکنم. خیلی عجیبه، یعنی کار یه امتی به یه جایی برسه که خدا بهشون بگه که شما سر حرفتون باشید تا من سر حرف خودم باشم. این یعنی چی کار کردن مگه اینها؟ و یایه فرهبون، فقط از من حساب ببرید نه از بقیه، از من فقط حساب ببرید، یعنی توحیدشون ترک برداشته. وقتی توحید یک قومی ترک برمیداره، شکاف برمیداره، به جای اینکه از خدا حساب ببرن، از آدمیزاد حساب میبرن. و آمنو به ما انزلت و مصدقا لما معکم، و ایمان بیارید به اون چه که از سوی من برای شما فرو فرستاده شده، به این قرآن ایمان بیارید. این قرآن تصدیق میکنه که تورات حق بوده، موسی حق بوده، عیسی حق بوده، انجیل حق بوده. ببینید بنی اسرائیل به جایی رسیدن که در برابر رسول مکرم اسلام دیگه چیز نمیکنن، اطاعت نمیکنه، اطاعت نمی. میگن ما همونی که برای خود ما نازل شده. باز خدای متعال با چه لحنی میشه، ولا تکونو اول کافرن به، ما جز اولین کافرها به این کتاب نباشید. ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلن و ایایه فتقون، من رو برای خودتون حفظ بکنید. ولا تلبسو الحق بالباطل و تکتمو الحق و انتم تعلمون، در حالی که علم دارید حق رو میپوشونید، خب نکنید این کار رو. ببینید آیا چون این قومی به قانون الهی احترام میگذاره؟ نمیگذاره که، نمیگذاره. خب آیه دکتر بهنام سوال کردن که بله، متشکر که آیه مهندس این رو برای من برجسته کردن، عبارتش رو پرسششون اینه که آیا آیه قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم در تعارض با آیه یتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء نیست؟ نه، بخاطر اینکه اون چیزی بود که ابتداعاً به ذهن اینها خطور کرد و اون مطلب رو با خدا در میان گذاشتن. البته بعضی از مفسران هم فرمودن که از اون تعبیر بعدی که اینها آوردن که و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، یه جورایی میخواستن مثلا بگن که خب ما که همه جوره در خدمت شما هستیم، همه جوره تو رو حمد میکنیم، تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم، خب اگه خلیفه ای چیزی هم میخواهید بگذارید ما هستیم. حالا اینم بحث شده که اینا از کجا میدونستن که انسان یسفک الدماء یفسد فی الارض، اینا رو یفسد فیها و یسفک الدماء، اینا رو از کجا خبر داشتن؟ که حالا این بحث ما رو یک کمی به حاشیه میبره اگه من بخوام واردش بشم. خب بعد خدا بهشون گفت که من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید، و خدا این رو نشون داد، یعنی برای اینکه این رو به ملائکه نشون بده نشون داد که ببینید آدم قابلیت یادگیری داره، قابلیت تغییر و تحول داره، فقط همون جسم مادی نیست، این از یک روحی برخورداره. این همون اشتباهی بود که بعد ابلیس کرد، اشتباه راهبردی ابلیس در مواجهه با دستور خدای متعال چی بود؟ این بود که ابلیس همچنان همون بعد مادی رو که دیده بود ازش اصلا منصرف نشد، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از آتش من رو آفریدی، او رو از گل آفریدی. خب انسان پوستش گل بود، پوستش مادی بود، ولی باطنش نفخت و فیه من روحی بود، یک استعدادی داره که میتونه از عالم ملک فراتر بره، وارد ملکوت بشه، حتی وارد جبروت بشه، این عوالم رو طی بکنه، چون عقل رو خدا در وجودش قرار داده، روح رو در وجودش قرار داده. خدا هم دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشه؟ این یه بذریه که خدا کاشته در زمین و میگه من از تو انتظار دارم که تو استعداد خلافت اللهی خودتو نشون بدی. خب انبیاء الهی اینو نشون دادن. خب وقتی که این امتحان صورت گرفت، ملائکه دیدن که بله، این انسان یه جلوه دیگری هم داره، فقط طاغوت ها نیستن، فقط فرعون ها نیستن، فقط یزید ها نیستن، بلکه ابراهیم سلام الله علیه هم هست که در اطاعت خدا تا کجا پیش میره، موسی هم هست در برابر فرعون، امام حسین علیه السلام هم هست در برابر یزید. گفتن خدایا ما اشتباه کردیم، ما فهمیدیم، ما متوجه شدیم که اشتباه کردیم. ازا وقتی که این امتحان شد بعد گفتن قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ما علممون خدا محدوده به هم چیزایی که تو به ما یاد دادی. اون یه چیز جدیدی بود که به ما یاد دادی و ما تا حالا این رو نمیدونستیم. خب پس ویژگی انسان که میتونه به مقام خلافت الهی برسه و این استعداد رو به فعلیت تبدیل بکنه اینه که قدرت فراگیری داره. این از کجا برمیخیزه؟ چون خدا بهش عقل داده، از حیوانات متفاوت شده، عقل داده، بر اساس عقل میتونه یاد بگیره و میتونه اون چی رو که انبیاء الهی آوردن درک بکنه، بفهمه و ارتقاء وجود پیدا بکنه. به هر حال اون چه که در کارنامه بنی اسرائیل خودش رو نشون میده اینه که در بنی اسرائیل این انبیاء میان دستوراتی میارن، بخشش رو قبول میکنن، بخشش رو قبول نمیکنن، یعنی ما یک زندگی داریم در بنی اسرائیل، این به عنوان تجربه ای از یک جامعه سازی، در اختیار مسلمان ها به پیامبر قرار میگیره. پیامبر صلی الله علیه و آله به مسلمان ها میگه که ببینید این همه آیات درباره بنی اسرائیل نازل شده برای اینه که ما از اینها عبرت بگیریم. ما دیگه این مسیرهای نادرستی رو که اینها رفتن نریم. اما اوج این قصه، حالا بعضیا وقت نیست که من اینا رو توضیح بدم، تو اون مجموعه درس های سوره بقره این رو توضیح دادم که شبیه، عرض کردم شبیه اون چه که در ماجرای آدم و حوا به شکل کوچک اتفاق افتاده، به شکل وسیع و بزرگترش در ماجرای بنی اسرائیل خدا به ما نشون میده که اتفاق افتاده. یعنی نشون میده که ما هم مخاطب همون دستور خدا و حضرت آدم هستیم، چنان که بنی اسرائیل هم بودن. مثلا آیه 58 رو ملاحظه بفرمایید. آیه 58 خیلی شبیه آیه 35. آیه 58 اینه: و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، به بنی اسرائیل گفتیم وارد این شهر بشید. فکلوا منها حيث شئتم رغدا، هر چه دلتون میخواد از نعمتهایی که اونجا هست استفاده کنید. فکلوا منها حيث شئتم رغدا، مشابه این پیام به آدم و حوا داده شد در آیه 35. در آیه 35 چی فرمود؟ فرمود که و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره، البته به شجره گناه نزدیک نشید. اینجا به بنی اسرائیل هم همینو میگه. و ادخلوا الباب سجدا، با حالت تواضع وارد شهر بشید، از درب با حالت تواضع وارد بشید، نه تکبر. و قولوا حطه نغفر لكم خطاياكم، هم حطه بگید بخدا گناه رو ما رو ببخش، من هم شما رو میبخشم، گناهانتون هم میبخشم. و سنزید المحسنین. اما اینا چیکار کردن؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، به جای حته یه چیز دیگه گفتن، تمسخر کردن، دستور خدا رو به تمسخر گرفتن. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، وقتی که اینا خلاف قانون مرتکب شدن، خلاف دستور خدا مرتکب شدن، عذاب الهی برشون نازل شد. به هر حال در این آیات مفصل که از آیه 40 شروع شده تا 123 که من الان طبیعیه که نمیتونم و بنای ما البته نیست که اینها رو یکی یکی بحث بکنیم، فقط میخوام به این کلیت از منظر بحث خودمون به شما توجه بدم که اینجا ما با بنی اسرائیلی مواجه میشیم که دو گروه درش هستن. بعد از اینکه از دست فرعون و طاغوت نجات پیدا کردن، برخی از اینها تابع پیامبر خودشون و پیامبران خودشون هستن تا حضرت عیسی سلام الله علیه، چون حضرت عیسی هم از بنی اسرائیل بود و برای بنی اسرائیل برانگیخته شد تا جلوی انحرافات رو بگیره. اما اینها خیلی راحت، یه عده‌شون هم بودن که نه، به گوساله پرستی رو آوردن، به پیامبر کشی رو آوردن. مثلا حضرت یحیی سلام الله علیه رو خب اینا کشتن دیگه. برخی از دیگر انبیای بنی اسرائیل رو اینها، خدای متعال میگه شما کشتید، پیامبران رو شما کشتید. لذا به وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله مبعوث میشه، اینها اطاعت نمی‌کنن. خب در ماجرای حضرت ابراهیم سلام الله علیه که فصل بعدیه، خدای متعال به ما میگه که چه اتفاقی افتاده. من مقدمه‌شو میگم، بحث رو میگذاریم برای جلسه بعد. اونجا خدای متعال میگه یک اتفاقی افتاد قبل از حضرت موسی. خب جریان خلافت الهی با حضرت آدم شروع شد، با حضرت نوح ادامه پیدا کرد، رسید به حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم امتحانات الهی رو با موفقیت پشت سر گذاشت، پس خلیفه خدا شد در زمین. امتحانات رو که پشت سر گذاشت، خدا فرمود که تو حالا امام هم هستی، یعنی جاعلک للناس اماما. اونجا حضرت ابراهیم یه سوالی از خدا متعال کرد. سوالش این بود: و من ذریتی، و من ذریتی، خدایا این امامت در ذریه من هم ادامه پیدا میکنه. قال لا ینال عهد الظالمین، خدای متعال از اون ور پاسخ میده، میگه عهد من که خلافت و امامت باشه به ستمکاران نمیرسد. خب در ماجر اینو بعد از ماجرای بنی اسرائیل خدا بر ما میگه. چرا؟ برای اینکه به ما بگه که دیدید که بنی اسرائیل به ظلم رسیدن دیگه. یعنی اون شاخه ای از فرزندان حضرت ابراهیم که از طریق اسحاق آمد به یعقوب و از یعقوب رسید به 12 فرزندش بنی اسرائیل، یعنی نوادگان یعقوب دیگه، که مثلا حضرت یوسف بود، بعد فرزندان دیگه، بعد این کشید به انبیاء بعدی بنی اسرائیل دیگه تا حضرت موسی و حضرت عیسی. این شاخه کشیده به یهود عصر پیامبر صلی الله علیه و آله. خدای متعال میگه اینها گرفتار ظلم شدن، پس به این خاطره که دیگه امامت در اون مسیر ادامه پیدا نمی کنه، بلکه برمیگرده به ذریه حضرت ابراهیم از نسل حضرت اسماعیل و پیامبر اسلام میشه پرچمدار خلافت و امامت زمین. و این منازعه اصلیه که بین رسول الله صلی الله علیه و آله و یهودیان اونجا اتفاق میفته. و دیگه فضیلتی که خدا بهشون داده بود، خدا متعال میفرماید تموم شد. اینها چون شکرگزار نبودن، چون از تقوا خارج شدن، به پیامبرکشی رو آوردن، به تحریف کتاب خدا رو آوردن و دیگر آسیب ها که حالا در این 85 آیه تقریبا به تفصیل اینها بیان شده و البته در آیات بسیار زیاد دیگری که در قرآن کریم آمده در باب بنی اسرائیل، تقریبا 1/9 قرآن کریم مربوط میشه به ماجرای بنی اسرائیل و آسیب شناسی اینها. خب پس مسلمان‌ها یه تابلوی در مقابل خودشون دارن. اگر میخواهید که حکمرانی عاقلانه عادلانه داشته باشید، میخواهید جامعه سازی بکنید، باید از تجربه بنی اسرائیل درس بگیرید. کارهایی که اونها نباید میکردند رو شما هم نباید بکنید. پس این فضیلت تمام میشه. این فضیلت برمیگرده به ذریه دیگر حضرت ابراهیم که فرزندان حضرت اسماعیل باشه، به رسول الله داده میشه. و اشکال بنی اسرائیل اینه که چرا جبرئیل وحی رو آورده برای تو؟ ما دشمن جبرئیل هستیم. دیگه جبرئیل دشمن ما هست. تو همین سوره هست، تو همین آیات سوره بقره هست. چون جبرئیل برای تو وحی رو آورده، ما از تو اطاعت نمی کنی. جبرئیل قبلن هم احکام خیلی سختی رو می آورده. هر موقع بحث حضرت موسی می گفت مثلا بریم جنگ، می گفتن چی شده؟ می گفت جبرئیل مثلا این وحی رو آورده. ولی میکائیل رو خیلی خوششون می مند. می گفتن میکائیل خیلی خوبه، چون که هر وقت میاد رزق و روزی برای ما میاره. ما اگه میکائیل برای تو وحی رو آورده بود، اطاعت میکردیم. خب ما اینجا بحث رو ختم میکنیم. اول بحث حضرت ابراهیم سلام الله علیه، در جلسه بعد از اینجا بحث رو ادامه میدیم. من خلاصه‌ای بگم، بعضی دوستان دیرتر تشریف آوردن. بحث ما حکمرانی قانونی بود. عرض کردیم سوره مبارکه بقره محور بررسی ما قرار میگیره به لحاظ دلالت‌های قانونی که این سوره داره. و ما دلالت‌های قانونی سوره بقره رو با مقدمه این سوره شروع کردیم که خدای متعال میگه انسان‌ها سه گروه هستند: متقین، کافرین، منافقین. فقط متقین هستند که از قوانین الهی تبعیت میکنند، اما کفار و منافقین نمیتونند. و من دلیلش رو عرض کردم، چون متقین موحد هستند، به غیب ایمان دارند، به قیامت ایمان دارند، به رهبری انبیاء الهی اعتقاد دارند. این توحید و ایمان سرریز میشه در اخلاقشون، اخلاقشون میشه فضیلت محور، جامعه گرا میشن، نه جامعه ستیز. انسان متخلق اهل ایثاره، اهل اخلاصه، اهل از خودگذشتگیه، اهل تعاون و همکاریه، اهل وفای به عهده، خوشخلقه، خوش زبانه، حسن قول داره، حسن فعل داره و حسن فاعلی داره. چون این آدمی وقتی که میاد به سطح عمل میشه تابع قوانین الهی. و ما اگر بخوایم حکمرانی قانونی داشته باشیم، جامعه سازیمون باید بر بستر چنین شبکه‌ای اتفاق بیفته، یعنی باید از توحید و مباحث اعتقادی و جهانبینی شروع بشه، تو مباحث اخلاقی این خودش رو سرریز کنه، متجلی بشه، بعد بیاد تو ساحت عین و عمل. این زنجیره رو اگر در نظر بگیریم میتونیم انشاءالله توفیق پیدا بکنیم. خب من این تجربه رو در بیان سوره بقره پیگیری کردم. سوره بقره سوره‌ای هست که تقریبا خلاصه و فشرده مباحث قرآن کریم هست. هر بحثی که تقریبا در این سوره آمده در سوره های دیگه تفصیلش آمده یا از جنبه های دیگه بیان شده. در جلسه بعد انشاءالله این رو ادامه میدیم تا برسیم به فصل پنجم این سوره که بحث جامعه سازی اسلامی و مقررات و قوانین اسلامی اونجا مطرح شده و به تفصیل آمده. از توجه شما سپاسگزارم، در خدمتون هستم. اگر فرمایشی باشه، سوالی یا تکمیله‌ای داشته باشید، مطلبی داشته باشید، استفاده میکنم انشاءالله. اگر فرصت داشته باشید که در قرآن روزانه‌ای که میخونید سوره مبارکه بقره رو محور تلاوت قرآن خودتون قرار بدید، دو جلسات بعدی با هم بیشتر میتونیم مباحثه بکنیم. البته طبق قرار ظاهراً جلسه آینده جناب آقای دکتر مطهری بحث قانون در جاهلیت و صدر اسلام رو برای ما ارائه خواهند کرد و ما هفته آینده اگر مشکل خاصی پیش نیاد در خدمت جناب استاد آقای دکتر حمیدرضا مطهری انشاءالله خواهیم بود و با فاصله بحث خودمون رو بعداً من انشاءالله ادامه خواهم داد. مطلبی سوالی نیست آقای مهندس جزدانی؟ خیلی خوب، التماس دعا داریم. خدا نگهدار. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.